سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر به برنامه برتر نور توجه میفرمایید. عنوان برنامه امروز هست تکفیر و ارتداد. تکفیر به معنی کافر دانستن کسی هست. این در پی به اصطلاح سوالی است که مطرح شده درباره تکفیر مخالفین دینی که یا با اصل دین و یا اینکه کتاب و یا هر دو مخالفت میکنن و اونها رو انکار میکنن و یا دشنام به پیامبر میدن که در اصطلاح دینی و فقهی به سب نبی گفته میشه. این بیننده عزیز خواستن که ما یه مقدار توضیح بدیم در ارتباط با اینکه تکفیر چی هست و جایگاهش در اسلام و تاریخ اسلام چی هست. یه تمایزی در این دو مورد میخوایم داشته باشیم. در این مورد از آقای بازرگان دعوت کردیم که کمکمون بکنن که این مسئله تکفیر رو یه مقدار بیشتر بشکافیم و رابطهش رو با ارتداد بگیم، هرچند که ما در مورد مفهوم ارتداد حدود 4-5 سال پیش برنامه ای رو خدمت بیننده های عزیز عرضه کرده بودیم. خیلی متشکر آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. در مورد سوالی که مطرح کردند این بیننده عزیزمون، باید عرض کنم که اصولا تکفیر از نظر اصل و اساس دین هیچ جایگاهی نداره، یعنی مطلقاً نه در قرآن ما چیزی به نام تکفیر داریم، نه در سنت پیامبر و نه در سیره اهل بیت پیامبر. تکفیر یه امر تاریخی دینه، نه ذات دین، طبیعت دین. ببینید هر دینی برای خودش یه تاریخی داره دیگه، از موقعی که یه دینی آغاز شده، از اون سرآغاز فرض کنید یک رسالت یک پیامبری، در ادوار مختلف تاریخ دورانهای متعددی داشته. مثل آب رودخانه که از سرچشمه میاد، در بستر خودش رنگ و رسوب بستر رو میگیره. بعد از حالا 10 کیلومتر بیشتر یا کمتر اون آب رو آزمایش بکنن، الزاماً مساوی اون آبی که از سرچشمه میاد نیست. بنابراین بسیاری از این مفاهیم مثل ارتداد، مثل تکفیر، اینا رو در سرچشمه دین نمیشه سراغش رفت، چیزی نیست. یعنی 100% ما تکفیر نداریم در قرآن. سنت پیامبر هیچ وقت دیده نشده پیامبر کسی رو تکفیر کرده باشن. ولی امر تاریخی دیگه، یعنی یه حربه‌ای بوده در اختیار متولیان دین، در اختیار فقیهان، روحانیون. درست مثل چماق قانون که وقتی در اختیار یه حکومت مستبد قرار میگیره، از این چماق قانون علیه مخالفین خودش استفاده میکنه هر جا که لازم باشه. بنابراین وقتی که یه دین و مذهبی هم هویت پیدا میکنه، یعنی از اون حالت یک نهضتش، یک به هر حال جنبشی معنوی که هست، تبدیل به یه نهادی میشه، به یک مؤسسه دینی میشه، برای حفظ خودش از حربه های استفاده میکنه. یکم حربه تکفیره، چماق تکفیره. برای من خیلی به حساب دین نباید گذاشت. مثال خیلی ساده تاریخیش هم شما در فرض بفرمایید دوران مثلا یهود، حاخامای یهود حضرت عیسی رو کیا تکفیر کردن؟ اونا در واقع رد میکردن که با مثلا موازین تورات سخنان حضرت عیسی نمیخون، تکفیر کردن اون رو، لو دادن که مثلا دستگاه روم، امپراتوری روم مثلا اینا رو بگیره بکشه. در دوران مسیحیت هم همینطور، در تمام دوران قرون وسطا همش تکفیر بوده دیگه. دستگاه کلیسا حاکم بوده و دادگاه تفتیش عقاید، انکیزیسیون و کشتارهای بسیار گسترده‌ای که از مخالفین خودشون داشتن. حربشون چی بوده؟ همین تکفیر. یعنی هر کسی یه رفتاری داشته که با اون معیارهای کلیسا، دستگاه پاپ، کاردینال ها نمیخونده، اینو یه انگ و برچسب این که تو بیدین شدی و مرتدی و دیگه جامعه باید ترد بکنه. صدها هزار نفر رو کشتن، اعدام کردن با حربه تکفیر. بنابراین هم در یهودیت بوده قرنها، در مسیحیت بوده تا همین دوران فرض کنید اخیر، یه 200 سال اخیر بعد از فرض کنید دوران مدرنیته با انقلاب کبیر فرانسه و پس زدن اون سیستم دستگاه روحانیت پاپ، آزاد شدن غرب، تعطیلی تقریبا تا یه حدودی بر این تکفیر گذاشته. همه جای دنیا بوده، شما در هر دین و مذهبی در هر جای دنیا برین تکفیر یه امر رایجی بوده. تنها مسئله دینم نیست، در ایدئولوژی هم همینطور. شما تاریخ مارکسیسم رو بررسی بکنین در اتحاد جماهیر شوروی سابق، خب چه شد که استالین اون تصفیه های خونین رو کرد؟ 90% پولیتبوروشون، دفتر سیاسیشون، همه اونا اعدام شدن. صد تا محاکماتی بود که استالین میبرد، اینا به کارهای نکرده اعتراف میکردن. البته اسم تکفیر که روش نمیذاشتن عنوان دینی، به عنوان ریویزیونیست مثلا، تجدید نظر طلب و انواع چیزایی که معنای واقعیش همون تکفیر دیگه. منظورم اینه که تکفیر یه چیزی نیست مربوط به مسلمان باشه یا تو زمان ما، یه امر تاریخی بشره. یعنی هم از نظر سیاسی تکفیر داشتیم، هم از نظر دینی، تو همه مذاهب، تو همه ادیان. در دوران ماست که مدرنیته و حقوق بشر و عقلانیت و نمیدونم حاکمیت ملت، و از موقعی که این شعارها داده شد و فهمیده شد و پذیرفته شد، یواش یواش این حق و انسانها بهش رسیدن، قائل شدن که دیگری هم میتونه غیر از ما فکر بکنه، نباید انتظار داشته باشیم. وگرنه این همه قتل عام‌های گسترده میلیونی که تو اروپا بوده، جمعیت اروپا اصلا در دورانی بود که به شدت کاهش پیدا کرد به خاطر همین کشتارهای مذهبی و این کاتولیکا و نمیدونم پروتستان ها و اینا، دیگه پر تاریخ جهان از این حربه های تکفیر. اصلا چرا بلند شدن یه ده آمدن قاره جدید، قاره امریکا؟ یه انگیزه مهمش آزادی مذهب بوده، اونجا کشته میشدن. بریم یه جا که هر کسی میخواد مذهبی داشته باشه. قانون اساسی هم که تو امریکا اول نوشته شد مسئله آزادی مذهب بود، یعنی مهمترینش فرار از تکفیر بود، از ارتداد بود، از کشتن به نام دین. بنابراین این امر کاملا بشریه که مسئله تکفیر ربطی به دین نداره، همه جا بوده و اینم ارتباط پیدا میکنه به رشد انسان ها. ببینید مسئله مسیحیت، خب نه انجیل عوض شده نه حضرت عیسی عوض شده، ولی مردم عوض شدن. چطور حدود 700-800 سال، 7-8 قرن به نام مسیح و انجیل این هم آدم ها رو کشتن، قتل عام کردن که اینا مرتدن، ولی الان نه اون کتاب عوض شده نه پیامبر عوض شده، ولی چون آدم ها عوض شدن دیگه اون برداشت رو ندارن. یا در دین یهود هم همینطور. مهم اینه که آدم ها وقتی رشد بکنن قرائتشون، درک و فهمشون هم از دین عوض میشه، نه اینکه دین قابلیت این رو داشته باشه. وقتی برای یک انسانایی مسلم باشه، شک و تردید نداشته باشن که معلومه هر کسی دینشو بخواد عوض بکنه باید کشته بشه، مگه میشه؟ همه جای عالم هم همین تصور بوده. خب همون جوری هم دینو میفهمه، ولی وقتی که فکرش روش کرد، ذهنش باز شد، این حق رو برای دیگران هم قائل میشه که به گونه دیگه فکر کنن. متاسفانه در جوامع اسلامی یا جامعه خود ما هنوز به نظر میرسه تو اون حال و هوا و فرهنگ قرون وسطای مسیحیت غرب هستیم. اونا با اینکه تو کتابشون هم هست از این چیزا، ارتداد و تکفیر و این حرفا، ولی اینا رو گذاشتن کنار که نمیخونه با عقلانیت، در حالی که نه در کتاب قرآن و نه در سنت پیامبر وجود نداره چنین چیزایی. تکفیر وجود نداره ولی به اینا در واقع استناد میکنن. این حالا چیزایی هم میشه بهش استنادایی هم کرد و که به چه مبانی دینی چنین چیزایی قابل قبول نیستش.
آقای بازرگان، خب این سوال مطرح میشه که اگر که قرآن سنت اشاره ای نکرده به تکفیر، مسئله تکفیر. خب یه موقع این سوال مطرح میشه که خب اگه سکوت کرده ممکنه این دلیل سکوتش ممکنه موافقتش باشه، و اگر که مخالفت کرده عادتا به یه صورتی در یه سری آیات بایستی مطرح شده باشه که عملا اونو بشه رد ارتباط داد به تکفیر و ارتداد، که نه این آیات دلیل بر اینه که اونو داره رد میکنه.
بله ببینید این آقایون تکفیر رو مثلا هم میگن اگر یک کسی مثلا دشنام بده به امام مثلا یا پیامبر مثلا یا هر یک از ضروریات دین رو مثلا انکار بکنه، مثلا تکفیر یعنی پوشوندن و ندیده گرفتن یه حقیقت دینی، میگن این کافره و خب باید کشته بشه دیگه. خب مهمتر از همه اینه که یک کسی فرض کنید به خدا کفر ببرزه، ولی در قرآن صریحاً در سوره نساء آیه 140، حالا هر کسی هم میتونه آیهشو خودش مراجعه بکنه، اونجا دقیقاً یه بخشنامه مانند است که تو قرآن این رو صادر کرده، میگه قد نزل علیکم فی الکتاب، کتاب یعنی مجموعه قوانین نظامات، این دستور بر شما نازل شده به عنوان یک قانون، یک اصل در واقع. این چیه این قانون؟ خلاصش اینه که اگه توی مجلسی رفتید دیدید که آیات خدا رو دارن کفر میبرزن بهش و استهزا دارن میکنن خدا رو، نشانهای خدا، نه امور دینی رو، میگه خب نشینید اونجا، حتی نمیگه قهر بکنید، میگه نشینید تا بحثشون عوض بشه. میگه قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم، اگر شنیدین آیات الله یکفر بها، آیات خدا رو دارن انکار میکنن، مورد کفر قرار دادن، و یستهزئوا بها، مورد استهزا و مسخره قرار دادند. حالا اگه امروز باشه از این آقایون بپرسیم چیکار باید کرد، یا میگن ترورشون باید کرد، کتکشون بزنید، جلسه رو به هم بزنید، دعوا را بندازید، نذارید حرف بزنن، همه چیزهاییست که دستورالعملهاییست که 30 سال شاهدش هستیم دیگه. یعنی باید خفشون کنید، مانع از این بشید که خدا رو دارن مسخره میکنن، حداقلش اینه که به هم بزنید. این همه به این راحتی هم فتواهای ترور میدن دیگه، حالا ترور از اون موقع سلمان رشدی اول انقلاب، آقای خمینی اون فتوای قتلش رو دادن، تا ترور فرض کنید ون گوگ بود در مثلا هلند یا کشورهای دیگه، یا مثلا این ترور رافق تقی در جمهوری آذربایجان، نه تنها تو ایران، در کشورهای دیگه. یعنی این یه طرز تفکریه که باید مانع این کار شد. اینا کفر ورزیدن طبق موازین فقهی، اینا مرتدن، مرتدم قتلش واجبه، باید کشت. ولی قرآن میگه اگه اجازه رفتین خدا رو، حتی امام و پیامبر که به جای خودش هیچی، اگه خدا رو هم انکار کردن، به خدا هم دشنام دادن، خدا رو هم استهزا کردند، تو خودت ننشین اونجا. یعنی اونا آزادن، خدا اختیار داره، آزادی داده به اونها، حساب اونا با خداست، کیفر دنیایی نداره. میگه تو نشین، حالا تا کی نشین؟ تا موقعی که بحثشون عوض بشه، حتی یخوزو، یعنی فرو برن در یه کار دیگه ای، بحثشون عوض بشه. یعنی برو 5 دقیقه 10 دقیقه یه رب دیگه بیا اگه بحث عوض شد. یعنی حتی نمیگه با اونا قهر بکن، یعنی باید آدم به خودش بقبولونه، همینطوری که من اختیار دارم، آزادی دارم که اینطوری فکر بکنم، این اختیار و این موهبت اختیار و اراده رو خدا به دیگرانم داده. و جای دیگه قرآن هست، حتی یه سوره به نام کافرون داریم، میگه قول یا ایها الکافرون، به کافرون بگونین اعلام بکن، چی بهشون اعلام بکن؟ لا اعبد ما تعبدون، نه من میپرستم اون بتایی که شما میپرستید و نه شما میپرستید اون خدای بهایی که من میپرستم. 2-3 بار تکرار میشه. آخرش هم میگه لکم دینکم ولی دین، دین شما برای خودتون، دین من برای خودمون، کاری به هم نداشته باشیم. تو آزادی که بت بپرستی، منم آزادم که خدای واحد رو بپرستم. یا در جای دیگه میگه که فمن شاء فلیؤمن، هر کسی که دلش میخواد ایمان بیاره، فمن شاء فلیکفر، هر کسی هم میخواد کافر بشه، یا میگه هر کسی میخواد شاکر خدا باشه، هر کی میخواد نادیده بگیره. دیگه ده ها مورد در قرآن هستش که به هر حال خداوند انسان رو آفریده در دوراهی انتخاب و اختیار قرار داده، یه عمرم فرصت داره که خودش هر مسیری رو میخواد انتخاب بکنه. بنابراین دیگه از این روشن‌تر نمیشه در این آیه خیلی روشن قرآن 140 سوره نساء، روشن‌ترین از این بیان نیست که خدا میگه شما چرا کاسه داغ‌تر از آش میشید؟ اگر من رو هم مورد استهزا قرار دادن و کفر زیدن، تو اونجا نشین، یعنی این تو این حقو داری، یه دفاع به اصطلاح نظر احساسات عواطف خودت، خودت برو بیرون تا موقعی که بحث عوض بشه. حتی نمیگه پاسخشون رو بده، بلند شو پاسخ بده، اجازه نمیدم این تو اینا رو بکنید، دلیلش اینه چون معلوم نیست اون آمادگی داشته باشن و اونا هم اکثر عمل به وجود میان. البته اگه بخوان و خواهش کنن نظر آدم، خب آدم نظرش رو میگه، نمیگه جلسه رو به هم بزنید، نمیگه حتی پاسخ بدید، بعد میگه برو بیرون دیگه 10 دقیقه برو دو مرتبه بشین با اینا، رفاقتش هم حتی آدم به هم نمیزنه. اینا خب خیلی روشنه، ولی خب ندیده گرفته میشه و این وحشیگری ها و خشونت هایی که بدنام کردن اسلام تو دنیا را میندازه.
در قبال این آیاتی که شما اشاره بهش کردید، خب سوالم مطرحه که خیلی هم در ارتباط با قرآن، در ارتباط با جهاد و قتل و کشتار و اینا صحبت کرده، حالا من نمیگم که همش در ارتباط با تکفیر هستش، ولی از اون ورم خود پیامبر اسلام ایشون هم تو خب چندین نبرد شرکت داشته دیگه. خب اینا یا میشه گفت که هیچ کدوم از اینا در ارتباط با کافر بودن گروه مخالف نبوده؟
ببینید هر چیز تاریخی رو باید آدم خودش رو قرار بده تو اون شرایط، در اون کانتکست و فضا، تا بتونه قضاوت بکنه که مسئله چی بوده. ببینید تو جامعه عربستان قرنها بوده که بت میپرستیدن، یعنی نظام بت پرستی اونجا حاکم بوده با تمام متولیان دینی که برخوردار از اون منافع بودن. حالا یه پیامبری آمده میگه این بت ها نه به نفعتونه نه به ضررتونه، نباید ازشون بترسین و نمیتونن مشکلات و بیماری ها و گرفتاری ها شما رو حل کنن، بشکنین دور بریزین. یعنی یه اقلیتی آمده برخورد کرده با افکار آبا و اجدادی. خب اینا میخواستن سر به تن این پیامبر و مسلمان ها نباشه دیگه. در طول اون 13 سالی که تو مکه بودن چه بلایی سر اینا آوردن، چقدرشون اینا کشته شدن زیر شکنجه ها، مثل بلال که حالا شکنجهش داده بودن، سمیه، یاسر. بعدم که فشار وقتی بالا میگیره اینا کشته میشدن، اینا رو پیامبر در چندین سری میفرستتشون به حبشه برای اینکه جانشون حفظ بشه. پادشاه مسیحی حبشه آدم مهربان و برحال دموکرات منشی به قول امروزی ها بوده، برحال برای حفظ جان اینا رو نجات دادن اونجا. بالاخره در سال 13 هم شبانه پیامبر مکه رو ترک میکنن، سال در واقع هجرت، یعنی فرار دیگه، یعنی مؤمنین رو قبلا فراری داده بودن، خود پیامبرم از اون شهر میرن. پس ما در یه شرایطی هستیم که یه عده‌ای خلاف افکار و اندیشه زمانه برخواستن، خدای واحد رو میخوان بپرستن. الان بعد از 1400 سال تو ایران دارن میگن مرگ بر ضد ولایت فقیه، یعنی اگر کسی اسلام هم قبول داره، شیعه هم قبول داره، 99% هم فکری هست، ولی قبول نداشته باشن که یه فقیهی میتونه ولایت بر جان و مال و ناموس همه چی به صورت مطلق داشته باشه، میگن مرگ بر این. در دوران رشد بشریت، در آغاز هزاره سوم، قرن 21، تحمل در این حد هم نیست. شما چه انتظاری دارید در 1400 سال پیش در یه نظام قبیلگی این اعراب خشن وحشی بت‌پرست تحمل کرده باشن این مؤمنین اولیه رو، این 30-40 نفر اولو؟ بنابراین اینا مجبور بودن که از هویت خودشون، از آرمان دین خودشون حفاظت کنند. در این 13 سالی که در زندان شعب ابی طالب بودن و کشته می شدن و شکنجه، بعدم که از اون شهر فرار کردن رفتن مدینه که ولشون نکردن، اونجا مرتب محاصره بوده، مثل جنگ خندق، اتحاد هم یهودیان و قبائل وحشی عربستان و قریش میخواستن ریشه این کار بکنن، بنابراین مسلمان ها مجبور بودن دفاع کنن، از خودشون بجنگن. جنگ به طور کلی در اسلام ممنوعه، این آیه صریح قرآنه که میگه اذن للذین یقاتلون، یقاتلون اسم مفعوله، یعنی اونایی که مورد قتال کشتار قرار میگیرن به اونا اجازه میدیم که بجنگن. اذن فعل مجهول اذنه، اذن داده میشه به کسانی که باهاشون دارن میجنگن، مورد تجاوز قرار گرفتن، که اونا هم بجنگن. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، به خاطر اینکه مورد ظلم قرار گرفتن. پس اصل و اساس جنگ در قرآن ممنوعه، به کسانی اجازه داده میشه که از خودشون دفاع کنن. البته آیات خیلی زیادی راجع به قتال و جهاد در قرآن هست، از موضوعات بسیار مهم قرآنی است مسئله قتال و جهاد، شاید مجموعا حدود 120 آیه در این مجموعه آمده، ولی مطلقا اینو که عرض میکنم بررسی کردم، مطلقا ما یک جنگ تهاجمی نداریم، جنگ تجاوزی نداریم، جنگ برای توسعه سرزمین نداریم، جنگ برای مسلمان کردن دیگران نداریم، اینطوری که بعضیا تصور کردن یا تبلیغ میکنن. جنگ هست، خیلی هم جدیه، ولی برای یه اقلیتی آمده که میخوان سر به تن اینا نباشند، قیمه قیمه شون میخواستن بکنن، میگه بجنگید، قاتلو، پیکار کنید. با کیا؟ با الذین یقاتلونکم، با اونه که با شما دارن میجنگن. ولا تعتدو، تعدی هم نکنید، یعنی اگر آمدن تو شهر شما بیرونشون کردین ادامه ندید، ندین در تعقیب اونا. یعنی پس جنگی که هست ولی در راه حق، نه در راه توسعه و اهداف دنیایی و سلطه بر دیگران یا به زور تحمیل کردن، اونم با کسانی که با شما می جنگن، ولی در حدی که اینا رو از خونه و زندگیتون بیرون ببرید. قرآن حتی تشویق کرده، میگه چرا نمی جنگید شما در راه دفاع از زن و بچه ها و پیرمرد و پیرزنایی که مورد ظلم و ستم قرار گرفتن. مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، زنان و مردان و بچگانی که اینجور اینا رو میکشن. و یعنی تشویق قرآن به جنگ هست ولی برای دفاع. حالا در این برنامه فرصت نیست و میخوام اشاره کنم فراوان مدارک قرآنی هست که فقط جنگ دفاعی است و اصلا ربطی به تحمیل عقیده نداره. در بعد اندیشه و آرمان و عقیده 100% آزادی وجود داره، یعنی یک کسی تمام عمرم میتونه بی خدا باشه، منکر خدا باشه، تبلیغ بی خدایی و ضد خدایی هم بکنه، مطلقا کیفر دنیایی نداره. من قرآن رو عرض میکنم، نه در تاریخ اسلام و در مسائل فقهی یا عمل کرده مسلمان ها، اصلا اون اصل و اساس دین رو دارم عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این قولی هست که گفته شده رسول خدا دستور قتل شاعری رو میده، حالا میخوایم ببینیم واقعا این واقعیتی داشته، در چه کانتکستی بوده، واقعا اگر این مبنا باشه و درست باشه بدون در نظر گرفتن شرایط، بعد افراد میتونن حکم قتل سلمان رشدی و غیره و غیره، رافق رتقی و غیره رو توجیه کنن، میگن خب پیامبرم یه زمانی یک کسی بوده تحت شرایطی مخالفت میکرده با اسلام، دستور قتل شده.
بله، مشکل اینه که در زمان ما اصل و اساس، یعنی کتاب و قرآن رو ندیده میگیرن که مطلقاً چنین چیزایی درش نیست، مراجعه میکنن به یه گزارش‌های تاریخی. تاریخ هم که خب میدونین در زمان خود ما هم که زنده هستیم و دیدیم که چه چیزایی رو به نام تاریخ و واقعیت ها میرسه. تاریخ رو کیا نوشته؟ حکومت های غالب نوشتن. بعد از انقلاب دیدیم چه تحریفی در این کتاب های تاریخ مدارس هم حتی کردن، اونجوری که دلشون میخواست، اونایی که حاکم بودن تاریخ دوران نهضت ملی و مصدق و همه اینا رو هم عوض کردن. تاریخ دست کسانی است که قدرت دارن. تک و توک همچی گزارش هایی تو روایت و احادیث هست، حالا من یه نمونهش رو خدمتون عرض میکنم. مثلا گفتن که یک کسی از مسلمان بود، بعد پناهنده شد مثلا به قریش تو مکه، بعد اونجا شروع کرد به شعر گفتن علیه پیامبر، یعنی یه شاعری بود و حالا تو اون موقع شعر و شاعری خیلی رسم بود، اراجیفی رو شروع کرد گفتن، پیامبر کسی رو فرستاد او رو ترورش بکنه. ولی وقتی درست به تاریخ مراجعه میکنیم، پیگیری میکنیم این شخص چی بوده داستان، حالا من یه نمونهشو فقط خدمتتون میگم. یه نفر آمده رفته پیش پیامبر اسلام، میگه من گرسنه‌ام، فقیرم، چیزی ندارم، همسر و فرزندم گرسنه‌ام، یه کاری برای من جور بکن. پیامبر اسلام میگه برو تو بادیه، تو صحرا، اونجا شترهای بیت المال هستن و تو برو اونجا به اون ساربان، اون فرض کن شتربانی که اونجا هست کمک بکن، از شیر اون شتران بخور و زندگیتون جوری تامین بشه. این میره تو صحرا و بعد از مثلا حالا یکی دو هفته، یکی دو ماه، حالا من جزئیاتش رو یادم نیست، اون شتربان رو میکشه و مثلا 2300 تام شتر بوده، اینا رو بر میداره و پناهنده میشه به دشمن، یعنی هم خودش و هم اون به تناسب زمانه یه همچین ثروتی رو هم میبره. کشته بوده اون شتربان رو یا چند نفر دیگه ای رو. خب البته رفته اونجا شروع کرده به فحاشی کردن و دشنام گفتن به پیامبر اسلام که میگن پیامبرم گفته برید مثلا اینو ترورش بکنید. اولا از نظر تاریخی نشون میده این ترور نشده، یعنی بعد از فتح مکه هم که پیامبر گفته بودن ترور کنن، این رو بکشنش میبخشن، چهار نفر بوده که اینا رو گفته بودن که تو هر شرایط اینا رو بکشین، ولی خب یه قتل انجام داده، چرا به حساب شعر و شاعری میذارن؟ یک کسیست که انقدر نامردی کرده، آمده چیزی بهش کمک کردن، تمام اون شطورا رو، پول مسلمان رو برداشته، چند نفر هم زده کشته رفته. یعنی خب تو هر آینی، در هر دینی، در هر قانون، هر مملکتی یک قاتل فراریه دیگه. حالا کسانی دوست دارن این اتهامو بزنن که بله پیامبر چون شعر علیهش میگفتن تحمل نکرده. حالا فرصتی نیست تو این برنامه من اون دو سه نفری که میگن همه ی همچین زمینه های به اصطلاح تاریخی داره برای خودش.
آقای بازرگان در حالا ربط اینو به مسئله ارتداد بدیم، به نظر میاد در عرف فقهی که الان هم عمل میشه، به نظر میاد که از این حربه تکفیر در موقعیتی که به اصطلاح کسی رو به عنوان اینکه مرتد شده استفاده میکنن، و از نظر تاریخ اسلام هم به نظر میاد که این انجام میشده. مثلا در زمان ابوبکر در جنگ هایی که در جنگ رده بوده با مرتدین، با یه گروهی تحت عنوان مرتدین می جنگیده، و حتی بعد از فوت پیامبر اسلام هم به نظر میاد تعداد زیادی از قبایل مسلمان مرتد شده، یعنی مرتد در جامعه به عنوان یه مسئله تاریخی وجود داشته.
بله ببینید، ما امروز از مرتد یه چیزی می فهمیم، ولی در قرون گذشته اصلا یه برداشت دیگه بود. امروز مثلا میگن اگه تو یه چیز دینی رو انکار بکنی مرتدی، اگه مسلمون بودی حالا رفتی مثلا مسیحی شدی مرتد شدی، اگر مثلا میگی که خب الان دیگه روزه نباید گرفت مرتد شدی، اگه منکر نماز میشی مرتد شدی. اول انقلاب یادتون باشه گفتن جبهه ملی چون لایحه قصاص رو قبول نکرده، آقای خمینی یادتون هست ایشون گفت جبهه ملی مرتده، یعنی یه مرتبه یه جبهه، یه جمعیتی با تمام اعضاش چرا حالا مرتدن؟ برای اینکه قصاص رو منکر شده. اینا قصاص هم منکر نشده بودن، لایحه قصاصی که شورای عالی قضایی داده بود به مجلس برای بررسی، اینا انتقاداتی به اون شورا داشتن. یه مرتبه شد یه حزبی مرتد شده، از گرفتن و برخورد کردن باهاشون. یعنی تو زمان ما ارتداد یه امر تئوریکه، یه امر نظریه در واقع، ولی مطلقاً چنین چیزی نبوده در اون قرون اولیه. ارتداد معناش پشت کردن به جبهه خودی و پیوستن به جبهه دشمن بوده، پشت کردن در واقع، نه نظر فکری ها. از نظر جبهه، چون اون موقع همش جبهه بندی و برخوردهای نظامی بوده بین افراد، بنابراین عملی بوده نه تئوری، اینو کمتر بهش توجه دارن. شاهدش هم جنگ‌هایی هم تو که مثال زدین، جنگ‌های زمان ابوبکر با جنگ‌های معروف هم تو که گفتین، جنگ‌های رده، اونا یعنی با مرتدین، مرتد انکار نه دین رو کرده بودن نه پیغمبر و نه نماز، و تنها کاری که کرده بودن زکات نمی‌دادن. وقتی پیامبر اسلام از دنیا رفتن بلا تکلیفی بود تو جامعه عربستان که چی میشه حالا اینم که پیامبر از دنیا رفته، نظامات قبیلگی هم بودن تو عربستان دیگه. در بعضی از قبائل به خصوص اونایی که قبول نداشتند ابوبکر رو و یه تمایلاتی هم بعضن به حضرت علی داشتن، یه اختلافی بود که ما زکاتمون رو چرا به اون طرف بدیم، میخوایم به این طرف بدیم، و ابوبکر هم لشکر کشید و اینا رو در واقع سرکوب کرد. اینا انکار هیچ امر دینی رو نکرده بودن، ولی چون زکات نداده بودن، یعنی امر دولتی، معناش این بود که شما مالیات مثلا نمیدین. فرض کنید تو امریکا کسی بخواد مالیات نده، توی کشور اروپایی آیا همینطوری تحملش میکنن یا میگیرن زندان میندازنش؟ اگه یه گروه باشه، متشکل باشه، باش برخورد میکنن، پلیس یا دستگاه مثلا نظامی برخورد مسلحانه میکنه، دولت ها به زور میخوان پولشون رو بگیرن دیگه، اون حقی که باید هر کسی بده مالیات بده باید بپردازه. میخوام عرض بکنم در اون موقع مسئله ارتداد زمان صدر اسلام یه امر عملی بوده نه تئوری، ولی تو زمان ما مثلا آقای فرض کنید آقا جری همین چند سال پیش، چون انتقاد کرده بوده از تقلید، گفته و تقلید از قلاده میاد، حکم اعدام براش دادن. یا آقای اشکبری در کنفرانس برلین مثلا گفته بود احکام اجتماعی اسلام میتونه تابع مقتضیات زمان تغییراتی بکنه، محکوم به اعدام شد، ولی خب تلاش هایی که شد 6 سالش کردن، 6 سالش هم گذروند. بنابراین حالا فقط جنبه یه چماق شده، یک چماق در دست دستگاه فقهی، متولیان جامعه به صلاح دینی که میخوان تکون نخوره اون چیزایی که خودشون بهشون رسیدن، باورای خودشون. ولی در قرآن ما اصلا نداریم ارتداد رو، و بلکه برعکس 4-5 تا آیه در قرآن هستش که از ارتداد صحبت میکنه، ولی همه جا در واقع به خدا حواله میده. من اگه اجازه بدین چند تاشو بخونم که عیناً، یکی سوره نساء آیه 137 میگه الذین آمنوا ثم کفروا، اونایی که ایمان آوردن بعد کافر شدن، ثم آمنوا ثم کفروا، باز مدامرته به آمد ایمان آورد باز کافر شد، ثم ازداد و کفر، این چندین دفعه. این میگه دیگه لم یکن الله لیغفر لهم، این قابلیت بخشش رو هدایتش رو از دست داده. یعنی این میشه ارتداد مضاعف، یعنی بازیشه که نیست هر کسی امروز بیاد فردا دو مرتبه بره جا به جا کنه. در مائده 54 هستش میگه کسانی که ایمان آوردید اگر از دین خدا بخواید مرتد بشید، تازه مرتد به اون معنا که به جبهه ضد دین بپیوندین، خب فسوف یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه، خداوند مردمانی رو در آینده خواهد آورد که اونا خدا رو دوست داشته باشن، خدا هم اونا رو دوست داشته باشه. یعنی شما خدا رو دوست ندارید، میخواد برید طرف بت پرستی، خب یعنی نمیگه کسی حالا حق داره شما رو بکشه، برخورد بکنه با شما، خدا رو دوست ندارید، مردمانی خواهند آمد که خدا رو دوست داشته باشن، خدا هم اونا رو دوست داشته باشه. سوره بقره آیه 217 هستش که میگه هر کسی از دینش مرتد بشه و با حالت انکار و کفر و لجبازی از دنیا بره، خب اعمالش تباه و بیهوده شده تو دنیا. سوره محمد هم هست، اونم شبیه همینه، باز میگه هر کسی مرتد بشه بر حال این شیطان بر او تسلط پیدا کرده. سوره اعراف آیه 180 خطاب به مسلمان هاست و پیامبر میگه اونایی که ملحد شدن آزاد بذارید به حال خودشون، و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، اونایی که الحاد میکنن در اسماء خدا آزاد به حال خود رها بکنید. میگه خدا که خبر داره، خدا که میدونه که کی چه کار میکنه. میگه شما خدا رو با اسماء زیباش بخوانید، ولله الاسماء الحسنا، شما چی کار دارید که به منکرین و مخالفین گیر میدین و به اونا پرداختین. خدا اسامی زیبایی داره، خدا رحمان رحیم لطیف غفور نمیدونم حکیم، خدا رو با این اسامیش بخوانید، یعنی خود شما از دید مثبت نگاه بکنید، خدا رو با اون صفاتش مورد توجه قرار بدید، ول کنید، رها کنید، به حال خود آزاد بگذارید کسانی رو که اسماء خدا رو کجروی میکنن، یعنی میگن ماده مثلا جهان رو آفریده، جهان قانون جاذبه به وجود آورده، یعنی جوری دیگه فکر میکنن به شما چه مربوطه، شما اونا رو رها بکنید. باز مشابهش در سوره فصلت میگه اونایی که الحاد میکنن در آیات خدا، لا یخفون علینا، اینا که بر ما مخفی نیست، یعنی شما چرا دارین جوش میزنید، ما که میدونیم. یعنی خلاصه کنم که در قرآن مطلقاً به هیچ وجه من الوجود چیزی به نام ارتداد نداریم. ارتداد اولا عملی بوده، نه نظری و تئوریک. پیوستن به دشمن با وجود این مطلقاً کیفر دنیایی نداره، یعنی هیچ کسی حق نداره، نه پیامبر و دیگران، که به اینا بگه چرا شما به اون جبهه مخالف رفتین. این آزادی انسان ها حق ندارن، اگه دلش به اون طرفه بذاره بره اون طرف، به زور که نمیشه کسی رو برگردوند به طرف یک فکر و اندیشه واحدی.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. یه نکته دیگری در مورد این دشنام به پیامبر هست که سب و نبی
بله
گفته میشه، و اون هم باز در عرف به اصطلاح فقها به نظر میاد که اگر کسی مرتکب این شد به اصطلاح اشاره میشه که بایستی او رو به قتل رسون. و نمونهش هم اخیرش رو که در سال 2006 شما اشاره کردید، این آقای از مراجع آقای فاضل لنکرانی،
بله،
پدر ایشون، پسرشون هم الان مشغول بله. کار هست،
یعنی اخیرا
بله که اینو 2006 گفتن و همین اخیر شاید بله. در یک ماه گذشته نوامبر 2011 عملا این حکم اجرا شد و پسر ایشون هم به نظر میاد تایید کرد
بله. اظهار خوشحالی کردن بله.
خب اینو در دنیای جدید که نگاه میکنیم یک کشور همسایه است، شما یه نفر اونجا، یعنی نگاه میکنید یک مقدار از به اصطلاح مسائلی رو که کشورها با هم دارن این تضاد ایجاد میکنه با هم و بله. میخواست ببینیم در مورد این سب و نبی حالا دید قرآنی نگاه کنیم ببینیم اون چیز به اصطلاح حکمی درش وجود داره یا نه، حالا دقیقا هم نبود اگه نزدیک به اون چیزی وجود داره یا نه.
بله من حالا تون سوال قبلی هم عرض کردم، وقتی خداوند میگه منو اگه کفر ورزیدن، من رو هم مورد استهزا قرار گرفتن، تو فقط ننشین اونجا تا بحثشون عوض بشه، خب طبیعیه که دیگه وقتی خدا از خودش شروع میکنه منظورش اینه که خب دیگه پایین ترش هم تکلیف روشنه. اصولا دشنام دادن رو مطلقا قرآن رد کرده، یعنی متوسل به الفاظ زشت شدن، برچسب زدن رو دیگران رو، تا میگه بئس الفسوق بعد الایمان، خیلی زشته که یک انسانی بعد از اینکه به ایمان رسیده بخواد برچسب بزنه به دیگران، دشنام بده. حتی میگه به بت پرستان حق ندارین دشنام بدید، این در سوره شبت که انعام آیه 108 میگه ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، کسانی که بجز خدا رو میپرستن عبادت میکنن هرگز اونا رو دشنام ندید. فیسبوا الله عدوان بغیر علم، اونا هم خب رو عکس العمل اونا هم به شما فحش میدن، وقتی که شما توهین میکنید، حرف زشت میزنید علیه کسانی که مقدس اهل چیزایی که مقدسات اون هستن، خب عکس العمل اونو بر میافکنید، اونا رو به سمت دیگه‌ای در واقع قرار میده، به جای که جذبشون بکنید به سمت خودتون بکشید، بدتر متنفر و منزجر از خودتون میکنید. بعد میگه کذالک زینا لکل امه عملهم، برای هر ملتی، برای هر مردمی عمل خودشون، اعتقادات خودشون زیباست. میگه اگر اون بت میپرسته دیوانه که نیست این کارو بکنه، یعنی از نظر خودش متناسب با درک و فهم شناخت خودش عالی ترین چیزی که پیدا کرده اون آینه، این راه، این مرام، این بت هر چی هست. بنابراین وقتی چیزی برای خودش زیباست، محبوب، مطلوبه، تو با دشنام حالا چیکار میخواد بکنی؟ هیچ کسی دوست نداره به اون مقدساتش کسی دشنام بده. بنابراین به شدت رد کرده. صریحا تو قرآن هست که حتی به بت‌پرستان حق ندارین دشنام بدین. اتفاقا در تاریخ اسلام هم هست، این تو نهج البلاغه هم هستش که در جنگ مسلمونا حضرت علی با سپاه معاویه، حضرت علی میشنوند که جمعی از سربازانشون مقابل اونها قرار گرفتن و طرفین دارن فحش رد و بدل میکنن. این عیناً این جمله هست، اونا رو احضار میکنن، میگن که انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من بسیار کراهت دارم، زشت میدونم برای شما که شما اهل دشنام دادن باشید. اما اگر به جای این دشنام هایی که میدید تجزیه تحلیل میکردید، ولو وصفتم حالم، احوالاتشون و مواضعشون و عملکردشون رو توصیف میکردید که چرا این کار کردین، چرا این کار کردین، این که خیلی بهتر بود که با منطق اونا رو به اصطلاح به یه جاده استدلالی بیارید. میگه خب بذارید حالا بهتون من بگم به جای این دشنام ها به اونا چی بگید. میگه این رو تعلیم میده، اینا هست تو نهج البلاغه. من تا یادش کردم کسی بخواد نگاه کنه، این خطبه 206 هم هست. میگه دعا کنید اینطوری: اللهم احقن دماءنا و دماءهم، خدایا خونهای ما رو و خونهای دشمن رو از ریخته شدن حفظ کن. یعنی دعا برای کشته نشدن دشمنه. و اصلح ذات بیننا و بینهم، خدایا یه کاری کن بین ما و اونا صلح و آشتی جاری بشه. خدایا چشمای اونا رو به حقیقت باز کن، خدایا اونا رو هدایت کن. یعنی به جای دشنامی که میگه میدید، چرا نمیاد دعا بکنید برای دشمن؟ یعنی میخواد بگه دلتون رو پاک بکنید برای اونها، جنگ چرا باید بشه. اینا خب سندایی است که خود این آقایونم مرتب توی منبراشون میگفتن. در جای دیگه ای اتفاقا اینم باز از نهج البلاغه هستش، این حکمت در واقع 420 نهج البلاغه است، اینم آقایونم خیلی بیان کردن. میگن یه جایی یک کسی توی مجلسی یکی از این خوارج فحش بدی به حضرت علی میده، دشنام میده، تا میگه قاتله الله، بکشتش خدا این رو. یاران حضرت علی میریزن که این رو مثلا تنبیهش کنن به خلیفه مسلمانای همچی جسارتی کرده. میگن دست فر این کارا چیه، این عکس العملا چیه نشون میدین؟ انما هو سبن به سبن، یه دشنامی داده، حد اکثر یه دشنام میشه داد. او عفن عن ذنبن، یا باید عفو کرد. میگه حد اکثرش هم من اگه قرار بود عکس العملشون بدم فحش داده، میشورسم فحش بدم، ولی عفو از یه گناه بهتر از اینه. حتی به خود مؤمنین هم، اینم توی نهج البلاغه از حضرت علی توصیه کردن که ممکنه در آینده با این اختلافاتی که هست شما رو مجبور کنن که به من سب بکنین، یعنی دشنام بدین. اگر کردن دشنام بدین، حتی به پیروان خودشون میگن فسبونی، به من سب بکنی، فهو لکم نجاتون، این باعث نجات شما میشه، ولی یا زکاتون، برای منم این زکاتیست در واقع، یک نوع پاکیست. یعنی میگن اصلا مهم نیست، از شما هم خواستن یه لفظ دیگه. یعنی اون چی که مربوط به خودش حضرت علی میگه اگر هم اینطوری شد اشکالی نداره، حالا میگن طرف رو باید کشت اگه همچی حرفی باید زد، جانش رو میگیرن برای این. اگر به قرآن مراجعه بکنیم و به فرهنگ دینیمون، یعنی سنت‌های پیامبر، عملکرد امامان شیعه، مطلقاً چنین چیزایی که روی تعصب و تنگ نظری و رو خشم و خشونت و سنگدلی دارن عمل میکنن، مطلقاً چنین چیزایی سابقه نداره. اینا در واقع سنت‌های طبقه ای است که خواسته سلطه خودش رو حفظ بکنه و چنین چیزایی هم فرهنگ شده و مونده و براش روایت هایی هم جور کردن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این خشونت هایی که به این صورت دیده میشه و اجرا میشه، ما در این دهه های گذشته دیدیم که واقعا ابعاد گسترده ای در ارتباط با مسائل سیاسی و منافع ملی ما داشته، که اگر اون اتفاقات نمی افتاد ممکن بود ما شرایط خیلی بهتری رو داشتیم، حتی روابط بین المللی بهتری داشتیم. و آیا اشاره ای هست که ببینیم در شاید در متون اولیه شاه قرآن از ابعاد خارجی این مسئله، یعنی شما رو به عنوان یه جامعه در نظر میگیره، روابط شما با خارج از اون محیط خودتون طوری باشه که منافع خودتون حفظ بشه و و چه کارهایی نباید انجام بشه. حالا البته وقت چندانی نداریم، اگه خیلی کوتاه چیزی به نظر شما میرسه مفید خواهد بود اینجا.
بله، یه بود این مسئله خب ابعاد بین المللیشه و منافع ملیه، یعنی مصلحت سیاسی و منافع ملی یه مملکت. یه وقت هست که از یه دید فقهی بسته دستگاه روحانیت ما هم وارد قضیه بشیم که حالا ببینیم تو احادیث و روایات اجازه یا نه. یه موقع هستش که از یه نگاه جامعه تر به این قضیه نگاه میکنیم. ببینیم اول انقلاب سفارت امریکا رو جوانایی رفتن گرفتن و خب 32 سال آثار عوارضش رو داریم میچشیم. اولا همون دادگاه الجزایر 60 میلیون دلار ایران بابت تخریب به دیوارهای سفارت امریکا پرداخت. بعد از خب این همه مدت توی شرایط و حال هوای دیگه هم خب ریختن سفارت انگلستان آتیش بزن و بشکن و اصلا معنی هم نداره که یه جایی که 7-8 تا کارمند مسلح هم نیست، این که هنری نیست آدم تو مملکت خودش بخواد همچی کاری بکنه. خب دنیا چنین چیزی رو نمیپذیره. خب دودش تو چشم خود مملکت خود ما میره، هم 100 برابر 1000 برابر جریمه شو باید بدیم و هم عوارض بسیار گسترده ترش. این میشه منافع ملی. آیا به نفع یک ملته که همه جای دنیا وقتی که یه میثاقی یعنی یه قرارداد بین المللی هست که سفارتخانه ها مورد احترام هستن، آیا میشه این کاری کرد؟ در قرآن اتفاقا چندین جا آیاتی آمده میگه احترام به میثاق‌های بین المللی، یعنی روابطی که دارین سایه میندازه بر مصلحت‌های دیگه‌تون. مثلا یه آیه سوره نساء آیه 90-92 اگر اون رو بخونید مراجعه کنید، راجع به کسانی است که مسلحانه تو جامعه دارن برخورد میکنن، عنوان منافقین مسلحه. یعنی یه ده تو جامعه هن ظاهرا میگن ما هم فکریم هم دینیم ولی برخوردهای مسلحانه میکنه. میگه که حق ندارید اینا رو تعقیب بکنید. اگر به یک کشوری پناهنده بشین، به یک جایی پناهنده بشین که با اونا میثاق دارید، میگه الا الذين يصلون الى قوم بينكم و بينهم ميثاق، مگر پناهنده بشن به یک کشوری که بین شما و بین اونها میثاقه، بينكم و بينهم ميثاق، یعنی این میثاق‌های بین المللی، روابطی که با قوم و قبیله و کشورهای دیگه دارین اهمیتش برای شما به مراتب بیش از اینه که حالا یه عده‌ای که حالا قتل هم انجام دادن بخوان تعقیب بکنید. یعنی اولویت‌ها رو در این حالی که قصاص و قتل و اینا واجبه میگه اصلا دیگه رها بکنید. حالا میگه اگر شما مرتکب یه قتلی شدید از اون جامعه یه کشوری که با اونا قرارداد دارید، حالا میثاق‌های بین‌المللی میتونه اقتصادی باشه، میتونه سیاسی باشه، میتونه فرهنگی باشه، میگه حتما باید برید دیه بدید. یعنی این اتفاقی که تو آذربایجان شوروی سابق افتاد، جمهوری آذربایجان، حتما میبایست اون خانواده رو راضی برن بکنن، پول خونش رو باید بدن و بعد میگه باید برده آزاد بکنی. اون موقع که برده داری بوده باید 60 روز پشت سر هم روزه بگیره. یعنی به شدت جریمه کرده که شما یه روابط دارین به هم میزنین، یعنی یه خوندی نشسته تو قوم اصلا خبرم از دنیا این برابر نداره، برای خودش یک حکمی صادر میکنه برین فلان کشور فلانی رو ترور بکنین. معناش اینه. ببین اگر یه چیزی کاری درست باشه باید اینطور فهمید که خب حالا اگه بخواد گسترده بشه چی میشه. هزاران نشریه تو دنیا هست، سیدی دیویدی تهیه کننده همه دارن به اسلام پشت میدن، حالا آقایون میخوان که هزاران تروریست تربیت کنن همه جای دنیا بره ترور بکنه. یعنی این اصلا جور در نمیاد، اصلا منطقی نیستش که یه چیزی عملی باشه. به هر حال خیلی متشکرانه که بخواد آدم این رو بیشتر بازش بکنه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. من یه سوال دیگری هم خدمتتون مطرح بکنم چند دقیقه آخری که هست وقت چندانی نداریم، که درسته این خشونت ها پایه قرآنی نداره ولی به نظر میاد که این گروه که مرتکب این جنایت ها میشه، این خشونت ها میشه، قاعدتا رجوع میکنم به روایاتی که در ارتباط با اون هست که عمل میکنه، یعنی یه چیز عملی هست قاعدتا. ممکنه به قول شما یه چیز نظری و عقیدتی نباشه ولی عملی هست، همون جوری که در گذشته میکردن الان هم میکنن، که هیچ ربطی به قرآن نداره. میخوام این چجوری میشه جلوی این انحرافات رو گرفت آقای بازار؟
ببینیم، مشکل اساسی جوامع اسلامی یا ایران اسلامی خودمون دور شدن از مبانی قرآنی است و استناد به یک سلسله روایات و احادیثی که معلوم نیست چقدر اینا اصالت داشته باشه. ببینین، اولین کتاب روایتی 220 سال بعد از پیامبر نوشته شده، از 6 تا کتاب اهل تسنن حدیث بخاری سال 220 نوشته شده، مال شیعه که دیرتر از اونه، ما حدود سال فکر میکنم 330 هجری اولین کتاب از مثلا کتب اربعه‌مون در اون تاریخ نوشته. ضبط صوت هم که نبوده، سینه سینه 3 قرن 4 قرن کمتر بیشتر طول کشیده تا یه مطلبی رو نقل کردن که این مطلب رو پیامبر یا امام گفته. از کجا چنین چیزی میتونه سندیت داشته باشه، چیزی که قرنها روش گذشته؟ بنابراین ما مواجه هستیم با یه دریایی از گفته ها، نقل قول هایی که قرقاتیه توش، اینا باید تصفیه بشه، پالایش بشه. یعنی این مشکل کشورهای اسلامیه به طور عام. تمام این کارهای خشونت، ترور، قواعد و قوانینی که علیه حقوق زنان هست، همه اینا برخواسته از یک سلسله از این روایاتیست که یه فرهنگ خیلی خشن گذشته رو داره بازتاب میده. اینا هیچ کدوم دلیل نیست که الزاماً مربوط به قرآن یا سنت پیامبر بوده باشه. حالا در ترکیه تلاش هایی از موقعی که اسلامگراها آمدن رو کار شد که اینا رو تصفیه بکنن، همه اینا رو زیادی هاشو دور ریختن، اوناش که با عقل نمیخونه، با قرآن نمیخونه، یه چیز مختصری اینا رو تبدیل مثلا به 7-8 هزار تا کردن. بخش عمدش تمام اندیشمندان و به هر حال اسلام شناس های بزرگ ترکیه. تو ایران و کشورهای دیگه در تشیع هم واقعا باید این بیکران دریایی که همه چی توش پیدا میشه، اینا رو باید با معیار قرآن و عقلانیت بررسی کنن و دور بریزن. این دردسر بزرگ جهان اسلامی که به رغم این آیات روشن قرآن، کسانی متوسل به این روایات خشنی که ضد حقوق بشر میشن و این مشکلات رو برای جامعه اسلامی وجود داره.
خیلی متشکرم، بحث خوبی بود. یه نکته آقای بازرگان اگه بتونیم اینو در برنامه آینده جا بدیم، اینه که چطور یه مرجع میتونه یک همچین رأی رو بده و مراجع دیگه ساکت بمونن. یعنی این سیستم هایرارکی روحانیت که وجود داره چطور اجازه میده یک شخص یه همچین رأی رو صادر کنه، حالا چه آقای خمینی باشه، چه آقای لنکرانی باشه، چه کسی دیگری باشه. میخوام یه مقدار این بحث بله جالب خواهد بود که چطور اصلا کسی دیگه نمیاد جلوی ایشونو بگیره. آقا الان این رأی که شما میدید منافع ملی ما در خطره.
بله، یعنی اساس اشکال یعنی خیلی عمیق‌تره. یعنی توی دستگاه فقهی چنین آرایی البته وجود داره. من عرض کردم تو قرآن مطلقاً ارتداد نداریم، ولی از بدیهیات و مسلمات فقه شیعه یا فقه اهل تسنن این است که کسی مرتد میشه باید کشت. اونا میگن که خب سب و نبی، یعنی امثال آقای لنکرانی یا دیگران که استناد میکنن، خودشون هم نمیگن. یعنی مشکل اینه که این اندیشه ها، این نوشته ها و این اصول مربوط به 1000 سال پیشه و ربطی هم به قرآن نداره. یه برداشت انسان های 1000 سال پیشه که یه علمای ترش به صلاح عالم اسلام گفتن، اینا مبنا قرار گرفت امروز میخوان عمل بکنن. مسیحیت اینا رو دور ریخته، کاری که تو قرون وسطا انجام میدادن، کشیشا، کاردینال ها، پاپ، اینا فهمیدن که آقا اینا ربطی به دینشون نداشته، به رفتار حضرت عیسی مسیح مهربان نداشته. ولی این آقایون هنوز تو حال و هوای 1000 سال پیش میخوان زندگی بکنن با اندیشه های انسان های 1000 سال قبل، چون این تو فلان کتاب مثلا قرن دوم سوم هست، یه همچی برخوردی فلان مثلا عالم کرده. یعنی از زمان عقب هستن، از مقتضیات زمان، فهم و درک مردم و مسائل علمی. اینی که متاسفانه در هزاره های پیش ما داریم زندگی میکنیم.
خیلی متشکر از شما آقای بازرگان و تشکر از شما بینندگان عزیز و بیننده عزیزی که مطرح کرده بودن سوالی رو در این مورد. امیدواریم که بحث مورد توجه قرار گرفته باشه. مسلماً سوالاتی در موردش هست. در برنامه آتی سعی میکنیم که مطالب بیشتری را عرضه کنیم. خیلی متشکر. خدا نگهدارشون.
خیلی ممنون و متشکر. روزتون بخیر.